رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. امیدوارم که غروب پاییزی زیبایی داشته باشید. همراه با رادیو فردا هستید. این مجله شامگاهی ماست که بخش اول اون رو با هم پشت سر گذاشتیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر اومده در کنار من و قرار هست که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها با هم ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو.
سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 11 هزار نفر از سوریه به 3 کشور همسایه گریختند. بر اساس این گزارش، فرار 9 هزار نفر به ترکیه و 2 هزار نفر به اردن و لبنان شمار آوارگان سوری را به 408 هزار نفر رسانده است. دیپلمات‌ها در وین می‌گویند هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده، ماه دسامبر، در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هدف از این دیدار تلاش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران ذکر شده است. آخرین دوره مذاکرات هسته‌ای در اوایل تابستان انجام گرفت، اما به دلیل مخالفت ایران با بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین بی‌نتیجه ماند. وزارت دارایی آمریکا نام 8 فرد و 9 مؤسسه ایرانی را که به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده شده‌اند منتشر کرد. این افراد و مؤسسات به 3 دسته تقسیم شدند: ناقضان حقوق بشر و افراد و مؤسساتی که مانع دسترسی آزاد ایرانیان به اطلاعات می‌شوند، پشتیبانان تروریست و مرتبطین با فعالیت‌های هسته‌ای ایران. رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات، علی فضلی جانشین فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور و 2 شرکت متعلق به او، وزارت ارشاد محمد مینایی عضو ارشد نیروی قدس سپاه، شرکت ملی نفت ایران، چند تن از اعضای کتائب حزب الله عراق و دانشگاه‌های امام حسین و علوم پزشکی بقیت الله متعلق به سپاه از جمله افزوده شدگان به این فهرست هستند. محمود احمدی نژاد روز جمعه در بازگشت از اندونزی به ایران وارد ویتنام شد و با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از دیپلمات‌ها در هانوی می‌گوید که محمود احمدی نژاد برای کاستن از فشار سنگین تحریم‌های بین‌المللی می‌کوشد حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی ویتنام را جلب کند، اما ویتنام با توجه به مشکلات اقتصادی خود در موقعیتی نیست که بتواند به ایران کمک چشمگیری کند. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از بیمارستان دی به زندان اوین منتقل شد. فاطمه هاشمی خواهر مهدی هاشمی به خبرگزاری ایلنا گفته است که صبح امروز جمعه مشکلات مربوط به کلیه‌های مهدی تشدید شد و برای انجام معاینات تخصصی تر به طبقه پایین بیمارستان منتقل شد، اما بعد از گذشت چند ساعت او را با آمبولانس به زندان اوین بردند، در حالی که به گفته فاطمه هاشمی قرار بود بعد از انجام آزمایش‌های او را به اتاقش بازگردانند. فاطمه هاشمی افسوده است که آیت الله هاشمی رفسنجانی امروز صبح برای عیادت مهدی به بیمارستان دی رفت. در راستای کمپین بین‌المللی بیش از 30,000 بریتانیایی با امضای توماری از نخست وزیر این کشور خواستند ملاله یوسفزای دختر 15 ساله پاکستانی را که برای حق تحصیل دختران تبلیغ می‌کند و مدتی پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل معرفی کند. به گزارش رویترز این کمپین در کشورهای کانادا، فرانسه و اسپانیا نیز جریان دارد. ملاله برای درمان به بریتانیا منتقل شده و حالش رو به بهبود است.
قایمه، خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم در این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، در حالی که ساعت هست 7:34 دقیقه بعد از ظهر. یادآوری می‌کنم که شما علاوه بر وبسایت رادیو فردا که آدرس اینترنتی اون رو دارید radiofarda.com، همیشه میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید. اگر که از اهالی فیسبوک باشید میتونید برید به facebook.com/radio.farda و اونجا در مباحثی که مطرح میشه، پرسش‌های روز و کامنت‌هایی که دیگر شنوندگان می‌گذارن شما هم شرکت کنید و دیدگاه خودتون رو با بقیه به اشتراک بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب تقریبا داریم به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. من از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم و دعوت میکنم که حالا بپیوندید به مجله هفتگی جامعه که میدونید به مسائل اجتماعی روز ایران و خبرهای اجتماعی میپردازه. شما همچنین میتونید با رادیو فردا که تماس میگیرید اگر سوژه و پیشنهادی هم دارید برای برنامه‌های هفتگی رادیو فردا اون رو مطرح بکنید. همکاران ما پیشنهاد شما رو هم در نظر خواهند داشت و منتقل میشه به سازندگان برنامه‌های هفتگی رادیو فردا. حالا این شما و این مجله جامعه. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده دوباره ما مجله شبانگاهی.
جامعه،
یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری مجله این هفته رو در کنار شما باز می‌کنم. این جمعه در مجله جامعه رادیو فردا از خودکشی در ایران خواهید شنید. اجازه بدید به سبک این مجله پیش از هر چیز نگاهی بکنیم بر آخرین خبرها. مدیر انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیابت در استان مازندران میگوید هزینه اولیه درمان دیابت در ایران افزایش چشمگیری داشته و حدود 150 هزار نفر مبتلا به این بیماری در مازندران با کمبود انسولین روبرو هستند. به گزارش وبسایت کلمه، او همچنین گفته است قیمت سرنگ‌های تزریق انسولین هم که پیشتر 850 تومان بوده حالا به 2500 تومان رسیده است. قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی ایران به طور میانگین 65% افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا و به گفته رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور، شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردند که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ارزی در حال حاضر به طور متوسط سالانه 1.5 میلیارد تومان ضرر می‌دهند و چاره‌ای جز افزایش قیمت بلیط ندارند. وزیر بهداشت ایران میگوید برخلاف شایعات پارازیت ها منجر به افزایش سقط جنین در ایران نشده. خانم دستجردی به خبرگزاری ایلنا گفته است کمیته ای برای بررسی وضعیت دکل های مخابراتی، پارازیت ها و موادی که آلاینده سلامت مردم و محیط هستند در وزارت بهداشت مشغول فعالیت است و نتیجه بررسی های این کمیته این بوده که پارازیت ها بر سلامت مردم هیچ تأثیری ندارد. و عفاف و پوشش آقایان ساماندهی می شود. خبرگزاری فارس به نقل از معاون امور هنری وزارت ارشاد می گوید برنامه های رعایت عفاف و پوشش برای آقایان از سال 1392 عملیاتی می شود، چرا که بسیاری از لباس های آقایان با شاخصه های ایرانی اسلامی مغایرت دارد و کالاهای وارداتی با وجود آنکه رواج زیادی در ایران پیدا کردند تناسبی با فرهنگ اسلامی ندارند. روزنامه مغرب در هفته که گذشت نوشت روزانه 13 ایرانی خودکشی می کنند. متوسط سن آنها که زندگیشان را به این شکل پایان می دهند 29 سال است. یعنی حتی به دهه سوم عمر خود هم نرسیدند. کارشناسان اجتماعی در گفتگو با مغرب گفتند بیکاری و مشکلات اقتصادی مهمترین دلایل این خودکشی هاست، مخصوصا در شهرهای محرومتر دور از مرکز. در بعضی از استانها و شهرهای ایران خودکشی بیش از جاهای دیگر ثبت و دیده شده. مثلا اینطور که مدیر کل بهزیستی استان ایلام به خبرگزاری ایسنا میگوید خودکشی در این استان به یک بحران اجتماعی نگران کننده تبدیل شده و گاه مرگ 4 نفر در سطح استان در طول هفته به دلیل خودکشی ثبت شده. خودکشی های اغلب زیر 30 سال. حسین قاضیان جامعه شناس مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا است تا خودکشی در ایران و روند آن را با دقت بیشتری بررسی کنیم. حسین قاضیان میگوید روند خودکشی در ایران کاهش و افزایش آماری مشخصی را نشان نمی دهد.
ما با نوساناتی در سالهای مختلف روبرو بودیم. مثلا اگر این 10 سال اخیر رو سال 80 و سال 90 رو مقایسه بکنیم، در سال 80 میزان خودکشی در ایران 6.4 در هر 100 هزار نفر بوده، در حالی که بنا به آماری که پزشکانی برای 4 ماه اول سال 90 داده، اگر اون رو برای کل سال در نظر بگیریم، ما با حدود 3 3700 اندی خودکشی رو به رو بودیم در سال 90 که چیزی بوده 4.9% هزار که نسبت به سال 80 کاهش نشون میده. ولی ما میدونیم که در این 10 سال این نوسانات وجود داشته و ارقام بالاتر و پایین تر رفته. بنابراین ما با یک روند ثابت در جهت افزایش خودکشی در جامعه ایران روبرو نیستیم. میزان خودکشی در ایران در مقیاس جهانی در رتبه های پایین میزان خودکشی در جامعه های مختلف قرار داره. مثلا حتی کشورهای مثل کره و ژاپن، کره مثلا در همین سال 2011 چیزی حدود 31 مورد خودکشی در هر 100 هزار نفر داشته و ژاپن 24 تا.
اینطور که جامعه شناس مهمان برنامه میگوید، خودکشی در جوامع پیشرفته و صنعتی هم به عنوان آسیبی اجتماعی وجود دارد. کره جنوبی یکی از این نمونه هاست، کشوری که تنها در طول یک نسل توانست از فقر و عقب ماندگی رها شود و به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل شود. سرعت بالای زندگی در این کشور، جهانی شدن ناگهانی و از بین رفتن ساختار سنتی خانواده از جمله دلایلی است که ناظران برای آمار حیرت انگیز خودکشی در این کشور آوردند. تنها در 5 سال گذشته دست کم 100 نفر با پرش از پل معروف رودخانه هند در شهر سئول به زندگی خود پایان دادند. از حسین غازیان میپرسم چه زمینه‌های مشترکی میان این دو بستر متفاوت برای خودکشی در ایران و کشوری مثل کره جنوبی میتواند وجود داشته باشد.
به یک معنی در هر دو این جامعه‌ها ما با یک دلیل یا یک علت روبرو هستیم، اما این علت در دو جهت متفاوت کار میکنه. اون علت عبارت است از میزان و یا شدت و همطور نوع همبستگی اجتماعی، چون از دیدگاه جامعه شناسی عنصر اصلی تعیین کننده یا تبیین کننده خودکشی مسئله شدت و همطور نوع همبستگی اجتماعی است. در کشورهای مثل ژاپن و کره در واقع ما با انواع دیگری از خودکشی روبرو هستیم که تحت مقوله خودکشی های دگرخواهانه طبقه بندی میشه. یعنی در اون جامعه ها شدت همبستگی اجتماعی و تعلق فرد به گروه اجتماعی و به جامعه انقدر هست که فرد به خاطر خطاها یا گناهانی که احساس میکنه نسبت به جمع، گروه و جامعه مرتکب شده، حاضر خودکشی کنه. در حالی که در کشوری مثل ما اتفاقا همبستگی به خاطر پایین بودنش به خودکشی میانجامه و به خودکشی های خودخواهانه میانجامه.
میانگین سنی آنها که در ایران خودکشی کردند 29 سال بوده. چرا جوانترها میخواهند بمیرند؟ چرا مرگ را انتخاب میکنند و چرا به آن فکر میکنند؟ آیا خودکشی با هرم سنی جامعه هم ارتباطی دارد؟ حسین غازیان:
از بین انواع خودکشی هایی که وجود داره، برخی خودکشی هستند که با سن میتونن ارتباطی داشته باشد. مثلا خودکشی های خودخواهانه، خودکشی های جبرگرایانه یا فاتالیستیکی، یا خودکشی های ناشی از بیهنجاری یا آنومیک. به این معنی که خودکشی در این موارد از یک حالت استیصال خبر میده، یعنی نبودن راهی دیگر، نبودن آینده، نبودن امید. در اینجا سن نقش بازی میکنه، به دلیلی که کسی که سن کمتری داره هنوز اون تجربه های بیشتر رو از سر نگذرونده تا بدون روزهایی بوده که احساس استیصال میکرده و بعد گشایش و فراخی به بار اومده و از اون استیصال و درماندگی در اومده. بنابراین هنوز نمیدونه که امروز پایان تاریخ نیست. امروز روزی است و فردا روز دیگری خواهد بود که ممکنه با امروز متفاوت باشه.
امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی در تحقیق معروفش درباره خودکشی به انواع دیگر خواهانه و خودخواهانه خودکشی اشاره میکند. خودکشی در ایران از کدام مدل پیروی میکند؟
ما یه جامعه هستیم برای جامعه در حال گذار و بحران. گذارهای متعدد و تو در تو و بحرانهای دائمی توی جامعه ما وجود داشته و من فکر میکنم خودکشی های آنومیک یکی از انواع خودکشی است که در جامعه ایران میزان و شدت خودکشی ها رو میتونه توضیح بده، به علاوه خودکشی های خودخواهانی. فکر میکنم خودکشی های دگرخواهانه در جامعه ما از کمترین میزان احتمال برخوردار.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 1 میلیون نفر در سال در جهان خودکشی میکنند. تعداد آنها که به خودکشی اقدام میکنند و ناموفقند 10 تا 20 برابر است. خودکشی 13مین دلیل مرگ در سراسر جهان به حساب میآید. در ایران نرخ خودکشی از اغلب کشورهای غربی پایینتر اما از کشورهای خاورمیانه بالاتر است. در اینجا هم اغلب آمار دقیقی ثبت نمیشود، اما حدود 500 خودکشی موفق در سال ثبت شده که ناظران اجتماعی از آن به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی جدی یاد میکنند. ایلام، لرستان و کرمانشاه در صدر فهرست اقدام برای خودکشی در ایران قرار دارند. یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری هستم. سپاسگزارم که این بار هم به مجله جامعه